بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. یک بار دیگه برمیگردیم به سمت یزد و از یزد میریم به سمت تفت. در آبان 74 به اتفاق اعضای کمیته غارشناسی ایران برای دیدن بعضی از غارهای استان یزد رفتیم و از اونجا به سمت تفت، سپس به سمت کوه سفیدی حرکت کردیم و پس از عبور از شهر نصرآباد به سمت روستای خودبالا و پای کوه میرسیم و از اونجا تا پای غار حدود 2 کیلومتر فاصله است. جمعاً از یزد تا دهانه غار 88 کیلومتر است که 76 کیلومتر این آسفالت، بقیه این خاکی است. در حوالی این منطقه مزرعه سرخ‌آباد قرار داره. وقتی که ما به سرخ‌آباد رسیدیم یک خانواده محترمی در اونجا بودن، از این اعضای کمیته به اصطلاح پذیرایی کردن و چای درست کردن و خانم این گروه، این خانم این خانواده با سرعت رفت در دل کوه و یه مقدار بعدم بعد از 2-3 دقیقه برگشت و یه چیزایی برداشت آورد که از اینا بخوری. گفتیم اینا چیه؟ اینا یه گیاه قلمی بند بود. گفت این قلم آدمه، بخورید، خیلی قوی و خوب و برای شما هم خوشمزه است. بالاخره خوردیم، دیدیم برای کمی لب شیرین و واقعا هم خوشمزه بود. به هر حال دست جمعی به سمت غار حرکت کردیم. این غار یه غار تقریبا استثنائی مثل بقیه غارها، حدود 7 متر این غار به طور عمودی میره پایین، به نتیجه بایستی مثل مغنی‌ها یک پاره یه طرف بذاریم و یه پایگاه درست کنیم برای پای چپمون، پای راستمون، پای چپمون و آهسته آهسته به اصطلاح خودمون با سلام و صلوات بریم پایین که نیفتیم. بالاخره بعد از اون میرسیم به یه منطقه که تقریبا افقی هست و در مقابل عظمت لطف خداوندی بایستی سر تعظیم فرود بیاریم. انقدر این غار جالب و ارزنده و حدود 5 طبقه است و شاهکار راستی که هر لحظه وقتی چراغ قوه های ما در دل این تاریکی می افتاد به این مرمرین های بسیار جالب 5 طبقه ای، فقط سر تعظیم فرو می آوردیم در مقابل عظمت پروردگار. نام دره‌ای که این مشرف بر این مزرعه بود صدر یا صدرآباد بود. مشخصات دهانه غار 31 درجه و 49 دقیقه و 39 ثانیه عرض شمالی و 53 درجه و 41 دقیقه و 48 ثانیه طول شرقی و ارتفاع اون 2625 متر می باشد و قله کوه یا چکاد کوه هم 2700 متر. معمولا در این منطقه پوشش گیاهی که بیشتر به چشم میخوره گون و درمنه هست. راه دیگر رسیدن به غار نباتی آن است که در فاصله 12 کیلومتری نصرآباد به ندوشن یک جاده خاکی به طرف جنوب حرکت میکنه که پس از طی 4 کیلومتر به مزرعه گل سرخ میرسه و از مزرعه تا اونجا هم راه زیادی نیست که باید پیاده طی بشه. فصل بهار بهترین فرصت جهت دیدار از این غاره. در فصل زمستان به علت ریزش آب از سقف غار و کف غار به شدت لغزنده میشه و نیز بارش‌های برف و باران در اون منطقه مانع حرکت به سوی غار هستند. دهانه اصلی غار همونطور که اشاره کردم عمودی و مشکلات زیادی داره برای رفتنش. بعدن که به اون قسمت افقی برسیم تقریبا باریک میشه و شیبدار و بعد از اون عریض میشه و وارد اون منطقه اصلی دالانها و تالارهای غار میشیم. سقف غار پوشیده از آراگونیت و ستونهای عمودی متعددی در اونجا داره و شکستگیهای زیادی که عامل اصلی اون ریزش سقف بوده. در قسمت کف غار هم مقدار زیادی ستون آراگونیت فراوون تخریب شده و ریخته. دهانه اصلی این به طول 1.8 متر و عرض 1.6 متر و طول دالانکش حدود 7 متره و با شیب کمی وارد این منطقه میشه. طول سراسری غار 400 متر، عرض قسمت‌های مختلفش فرق داره که قسمت عریض‌ترینش بین 25 تا 30 متر، بلندترین نقطه‌اش بین 8 تا 10 متر در هر قسمتی هست و اختلاف پایین‌ترین نقطه و بالاترین قسمت غار 50 متر. دمای درون غار در حدود 20 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبیش هم حدود 80 درجه، فشار هوا در اون روز حدود 730 میلی بار بوده. درون این چشمه آبی وجود نداره، سنگ‌های غار اغلب مرطوب ولی پاکیزه و تمیز که از بلورهای آراگونیت و کلسیت پوشیده شده، ستون‌های چکنده و چکیده تخریب شده و دیده میشه که این مرحله کاملا دستی شکسته شده و خراب شده. فلورا و فونا یعنی جانور و گیاه هم در اون منطقه هیچی دیده نمیشه. به هر حال از لحاظ زمینشناسی آهکای سازند تفت میباشند و که واحد زیرین این ماسه سنگ و آهکای ماسه‌ای کنگلومراس زیاد هست. در مجموع سن این واحد کارستی بالای کرتاسه زیرینه. علت پیدایش غار همونطور که در مراحل قبل هم اشاره شده باران و برفه که CO2 هوا رو در خودش حل میکنه و میریزه روی این آهکای کرتاسه زیرین و یواش یواش این به وجود اومده. افسوس که این غار با همه زیبایی‌هایی که داره مثل اغلب جاهای دیگه که اشاره کردم دستخوش خرابی به وسیله انسان قرار گرفته و یه عده آدمای ناباب وارد شدن و این قسمت‌های اصلی و زیبای اینجا رو کندن و یا شکستن و ریختن توی خود غار یا همراه خودشون به درون خانه‌ها بردن و یا خدای نکرده در جهت منافع خودشون گذاشتن در معرض فروش و ازش استفاده کنن و این موضوع باعث تخریب بیش از حد این غار بسیار زیبا شده که واقعا دیدنی و تماشایی است. این غار از لحاظ موقعیت شناسی و زمین شناسی در منطقه در پهلوی شمالی ناودیس اونجا قرار گرفته. غار رو اگر بخوایم حفظ کنیم حتما بایستی چند نفر در حوالی اون منطقه باشن و یا اقلن یک نفر غاربان براش بگذاریم که بیشتر از این دوچار تخریب و فرسودگی نشه. من اینجا لازمه یه اشاره داشته باشم که ورود به غارهای ایران ساده نیست، یعنی همش اونطور نیست که آنن در اختیار ما قرار بگیره. بعضی از اونا مسطح هستن، خیلی راحت وقتی که جاده رسید دم این غار میتونیم وارد غار باشیم، مثل قوری قله در منطقه 10 کیلومتری پاوه و یا غار هوتو نزدیک بوشه نوشهر و یا غار آزادخان افغان در منطقه حوالی محلات و یا غار مزداوند در نزدیک سرخس. اینا خیلی راحت میشه وارد این منطقه شد و یا غار چارنخجیر نزدیک دلیجان. ولی بعضی از اینا همینطور که اشاره کردیم در این مورد خاص با چاه شروع میشه و مشکلات زیادی داره که شک نیست بایستی حتما با بلد راه باشیم و وسیله های مربوط به اصطلاح غارنوردی و کسانی که آگاه باشن و همراه ما باشن و ما رو کمک کنن. متشکرم، وقت خوش.
اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش.
تویی که همزاد منی، به من بگو خونه کجاست، مرز میونه من و تو کجای این پنجره هاست. به من بگو خونه کجاست، تو این شبای تو به تو، ریشه دل تنگی ما توی کدوم خاکه. بگو کنار تو دریاییم که از شبا توفان رهاست، هر جا من و تو با همیم گستره خونه ما. منو عطر خوده حساری از رویا بچین، خونه همین نقطه‌ای فراتر از خاک و زمین. دستای امن تو هنوز شبیه سرزمینمه، دنیا همین جاست که تویی اگرچه دور و مبهمه. با من از آینده بگو، کنار مرز انتظار، تو این حریم خونگی سر روی شونه هام بذار. تویی که همزاد منی، به من بگو خونه کجاست، مرز میونه من و تو کجای این پنجره هاست. به من بگو خونه کجاست، تو این شبای تو به تو، ریشه دل تنگی ما توی کدوم خاکه. بگو کنار تو دریاییم که از شبا توفان رهاست، هر جا من و تو با همیم گستره خونه ما. داره منو عطر خوده حساری از رویا بچین، خونه همین نقطه‌ای فراتر از خاک و زمین.
هرگز بانچه دست نیافتنی نیست، دل مبند که آرزوی دراز عمر می‌دهد برباد. اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش.
کانون تندرستی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیویی ورزش. برنامه کانون تندرستی رو تقدیم حضورتون می‌کنیم با آرزوی سلامت و تندرستی برای همه شما هموطنان گرامی. همچون برنامه‌های گذشته امروز هم همراه هستیم با جناب آقای دکتر بیات، استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران و پژوهشگر آسیب شناسی و فیزیولوژی ورزشی. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما آقای درخشنده.
سلام.
تشکر می‌کنم از عوامل برنامه کانون تندرستی. سلام و عرض ادب هم دارم خدمت شنوندگان عزیزی که با برنامه ما همراه هستند. نکاتی رو که ما در برنامه عنوان می‌کنیم صرفا در جهت افزایش اطلاعات و آگاهی عزیزان شنونده است که بدونن که امروزه جهان به ورزش، تمرین بدنی، حرکت و فعالیت جسمانی به صورتی ویژه نگاه می‌کنه، از دیدگاه پزشکی نگاه می‌کنه و برای سلامتی اندام‌ها به اون نگاه می‌کنه. در هر سنی ما حرکت و تمرین و ورزش رو جزئی از زندگی انسان‌ها قرار داده و سازمان‌های بهداشت جهانی روی این امر تاکید زیادی دارن. ما در طب قدیم هم می‌بینیم که عده زیادی از پزشکان به ورزش تاکید داشتن. من جمله از حتی قرون قبل از میلاد مسیح ما می‌بینیم در روم، یونان و در خود ایران ما می‌بینیم که عده زیادی از فلاسفه و دانشمندان به خصوص افرادی که در شاخه پزشکی هم فعالیت می‌کردند اشارات زیادی به ورزش و اثر اون روی اندام‌های بدن داشتن. بعد ما می‌بینیم که در کتاب قانون ابن سینا که از پزشکان و متخصصین و دانشمندان بزرگ کشور ماست تاکید زیادی روی در حقیقت تمرین و ورزش می‌کنه. ابن سینا روی 5 حیطه تندرستی و ورزش رو روش صحبت می‌کنه و به عنوان تعلیماتی که باید در زندگی روزمره انسان‌ها گنجانده بشه اینها رو روش تاکید داره. تعلیم اول رو پرورش اسم گذاشته. پرورش رو اومده روی سنین پایین، یعنی درباره اطفال و خردسالان که تا سن 14 سالگی هستن اشاره میکنه، روی یک تعلیمات ویژه‌ای که ما بعدا به جزئیات اون اشاره خواهیم کرد. تعلیم دوم رو به نام ورزش برنامه مشترک انسان بالغ و جوان، یعنی بعد از سنین نوجوانی وقتی وارد حیطه جوانی میشن افراد و بالغ میشن روی اونها تاکید داره. تعلیم سوم رو به نام بهداشت و ورزش سالخوردگان که اتفاقا موضوع چند بحث اختصاصی ما هم بوده سالمندان، ایشون عنوان میکنه به نام بهداشت و ورزش سالخوردگان. تعلیم چهارم رو به نام انواع مزاج‌ها و رابطه آن با ورزش. ما می‌بینیم بعضی در حقیقت مزاج‌ها وجود داره، تیپ‌های بدنی وجود داره که اینها ورزش‌های خاصی شاید براشون مفیدتر باشه، روی این تاکید داره. و تعلیم پنجم به نام ویژگی‌های فصول و انتقال از فصلی به فصل دیگر، منظورش در اینجا شرایط آب و هوایی، ورزش‌هایی که در زمستان در تابستان به هر حال تغییرات فصلی که میتونه روی بدن اثر بذاره، روی این تعلیمات ابن سینا خیلی تاکید کرده.
درست.
که ما در حقیقت روی جزئیات این باید اشاراتی داشته باشیم که من در مباحث بعدی خدمت شنوندگان عزیز عرض خواهم کرد.
انشاءالله، خیلی متشکرم. دوستانی که در برنامه‌های گذشته کانون تندرستی رو پیگیری کردن حتما یادشون هست که آقای دکتر بیات چندین برنامه هست در خصوص دوره سالمندی و بیماری‌های این دوره با شما عزیزان صحبت می‌کنن و اطلاعات خوبی رو هم در اختیار علاقه‌مندان به در واقع ورزش و فعالیت‌های جسمانی به خصوص در این دوره سنی قرار دادن. آقای دکتر اشاره کردن که نداشتن تحرک و کمبود فعالیت‌های جسمانی میتونه بیماری‌های مختلفی از جمله بیماری‌های قلبی، سرطان‌ها، سکته‌های مغزی و خیلی دیگر از بیماری‌ها رو به همراه داشته باشه. در برنامه گذشته به اطلاعیه سازمان بهداشت جهانی در خصوص عواملی که در دوره سالمندی موجب به بیماری خواهد شد اشاره کردند و گفتند که مواردی همچون سوء تغذیه، اضافه وزن، کمبود تحرک بدنی، دخانیات و مصرف مشروبات الکلی میتونه در دوره سالمندی بیماری‌های مختلفی رو برای سالمندان به همراه بیاره. آقای دکتر در خدمت شما هستیم، ادامه این بحث رو از زبان شما میشنویم.
بله، همونطور که آقای درخشان شما اشاره خوبی داشتین در مورد مباحثی که در جلسات گذشته سازمان بهداشت جهانی روی اون تاکید داره، این سازمان یک سوال خیلی مهم رو مطرح میکنه که آیا بیماری ها جزء طبیعی سالمندی هستن یا خیر ما خودمون داریم به اونا دامن میزنیم و اون بیماری ها رو زودتر از موعدش داریم در بدنمون به وجود میاریم. و اشاره میکنه که مردم فکر میکنن سالمندی حتما باید با بیماری توأم باشه، ولی در جامعه جهانی مدرن، در جوامع اروپایی به خصوص و پیشرفته که علم بهداشت و تغذیه و شرایط روحی و در حقیقت ورزش و حرکت خیلی پیشرفت کرده و به صورت کاربردی در زندگی انسان‌ها وارد شده، این عقیده رو پشت سر گذاشتن و خیلی از کهنسالانشون تا آخرین لحظه عمرشون سالم هستن، بجز حالا اون شرایطی رو که یه مقداری شاید حالا ایجاد سن خودش باعث شده، ولی سلامتی کامل اندام‌ها رو دارن تا آخرین لحظه زندگی. بنابراین اومده 5 عامل رو سازمان بهداشت جهانی و دانشمنداش 5 رویکرد در زندگی مدرن رو علت بروز بیماری ها میدونن، نه خود سن.
درست.
و در این رابطه به عاملی اشاره میکنه که ما هم در جامعهمون زیاد با اون مواجه میشیم به نام لایف استایل یا روش زندگی.
درست.
و این روش زندگی رو ما تحلیل نمیکنیم در افراد، که اگر هیجانات بیخودی بر افراد در این سنین غالب باشه دیگه با یه جوان فرق میکنه. این استرس ها میتونه برای قلب فرد خطرناک باشه، میتونه برای افزایش پرفشار خونی رو در فرد خیلی زود بالا ببره، میتونه خیلی از مشکلات رو برای یک سالمند که دیگه اون اندام های جوانی رو نداره مشکلاتی به وجود بیاره. روش زندگی تحلیلش مشکله، به خیلی از شرایط برمیگرده، صرفا به یه بعد فیزیولوژیک مربوط نمیشه.
درست.
روحی روانی هم خیلی نقش داره، خاطرات گذشته خیلی نقش داره،
حتی فرهنگ اون جامعه،
فرهنگ جامعه خیلی مهمه. ما در این فرهنگ سازی آیا موفق بودیم یا خیر، من وارد اون نمیخوام بشم، ولی بحث مهم اینه که ما در این 5 عامل که پزشکان سازمان بهداشت جهانی روش تاکید کردن میبینم که کاملا ما راههای اشتباهی رو در زندگی افراد جامعهمون داریم در حقیقت ایفا میکنیم. این 5 عامل عبارت از سوء تغذیه یا تغذیه ناسالم.
بله.
که دقیقا ما میتونیم بگیم 80% مردم این سوء تغذیه رو دارن. اضافه وزن که باز آمار بهداشت درمان ما میگه 70% مردم ایران اضافه وزن دارن. کمبود تحرک بدنی که باز هم ببینیم ما توی اون شرایطی که اینها روش اعلام کردن اشاره شده، ما شاید 10-12% مردم اگر این همه تبلیغات کردیم تازه یه ورزش مرتب و منظم دارن.
درست.
که اون حالا ماهیت اون ورزش معلوم نیست، علمی هست یا خیر.
دقیقا.
ما داریم به ظاهر میبینیم تحقیقات داره نشون میده عمدتاً زیر 10% دانشجوامون، دانش آموزامون و مردم عادیمون، سالخوردگانمون ورزش میکنن. دخانیاته که خب با تبلیغاتی که محیط زیست بهداشت درمان و اینها کردن تا حدی شاید کمتر شده، ولی باز هم ما میبینیم داره در جوانان، نوجوانان ما رو به افزایشه. سازمان بهداشت جهانی روی معیار خیلی تاکید داره که ما به جزئیات اون خواهیم پرداخت.
انشاءالله. خیلی متشکرم.
من عرض کنم انیسه آذری از مشهد زنگ میزنم. من 86 سالمه 86 سالمه، حدود 40 سال 45 سال شایدم بیشتر. من صبح به صبح 35 دقیقه 40 دقیقه تان میگیرم، نه پارک میرم نه جایی، در حیات منزل حرکاتی از تمریناتی از خودم انجام میدم. الحمدلله خیلی خیلی هم سرحالم، حدود 86 سالمه، خیلی هم سرحال. قضا مرتب عرض کنم که بهداشت همه گیر رو مراد میکنم. من میخوام به این جوانان، به این مردم، به این اجتماع، به این مردم کشورمون واقعا روز نیم ساعت 20 دقیقه وقتشون رو صرف نرمش کن، نرمش صبحگاهی. اگه بتونه پارک برن، اگه نتونه تو منزل، خیلی ممنون. خدا نگهدار شما، خداحافظ.
ما همیشه منتظر بودیم که دوستان شنونده در خصوص مشکلات جسمی با ما صحبت بکنن، اما این تماس تلفنی خیلی متفاوت بود. جناب آقای آذری از مشهد تماس گرفته بودن، شنونده 86 سالمون که اشاره کردن در طول روز بین 35 تا 40 دقیقه هر روز در منزل خودشون ورزش میکنن و ماشاءالله از اون صداشون مشخص بود که هم شادابی و نشاط دارن و هم کاملا سالم و سر حال بودن. آقای دکتر صحبت شما رو میشنویم. بنزن.
بله، همونطور که اشاره فرمودید آقای درخشان، من تبریک میگم به این دوست عزیزمون که به واقع خودشون با یک شیوه از تمرینات آشنایی پیدا کردن که خب گفتن پا میگیرن و در حقیقت نشون میده که یک حرکت خیلی خوبی هم در ورزششون دارن که منجر به افزایش توان حوازیشون میشه، ضربان قلبو بالا میبره، مطمئنا تا 130 140 که مناسب این سنشون هست میرسونه و این تمرینی که روزانه ایشون انجام میدن ابعاد پشت سرش خیلی مهمه، یعنی فرایندهای پروسه های بعدیش در بدن اتفاقایی که میفته مهمه. من جمله اگر مقداری مثلا قند خون بخواد بالا بره جلوشو میگیره، فشار خون بخواد بالا بره جلوشو میگیره، کلسترول بالا بره جلوشو میگیره، اگر بیماری قلبی بخواد به وقوع بپیونده باز میتونه همین تمرین در حیات سوخت و ساز بسیاری از مواد زائد رو در بدن بالا ببره و عضلاتی رو که در حقیقت ما میبینیم در سنین بالا معمولا آرتروزهایی به وجود میاد جلوی اون رو میگیره. این بحث خیلی مهمی است. ایشون هم یه پیام خیلی مهم دادن و ما اگر بیام در عمق این پیام ایشون دقت بکنیم که روزی نیم ساعت حتما فعالیت بدنی رو جزئی از زندگیمون قرار بدیم، چرا جوانان ما که حتی قشر دانشجو رو، آقای درخشان من از 40 سال سابقه تدریس در دانشگاه ها رو داشتم، متاسفانه در هر کلاس 30-40 نفره شاید 2-3 نفرن که ورزش مرتب میکنن و میان وقتی ما صحبت های تئوری رو شروع میکنیم میان میگن ما آره ورزش مرتب داریم میکنیم، چرا بقیه به روش زندگی خودشون توجه نمیکنن که به یک بیماری لاعلاج دچار بشن و چرا این روحیه رو ما در جوانانمون نوجوانانمون القا نمیکنیم؟ دلیلش شاید بگیم از همون مهد کودک اولیه است که فعالیت بدنی رو گسترش نمیدن، از همون پدر و مادر اولیه است که به عمرشون در حقیقت یک بار لباس گرم ورزشی رو نمیپوشن، یه فعالیتی رو انجام بدن که کودک عادت بکنه. بنابراین این عادت مطلوب باید ایجاد بشه. اگر ما